موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمش. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده.
این خدا این غم اصلا اجرا مکن، سرخوشان
سلام به همگی. هفته پیش اواسط برنامه پنج شنبه 17 مهر بود که خب خبر تلخی اومد که دوست نداشتیم باور کنیم، اما خبر درست بود و جسم و کالبد محمد رضا شجریان از بین ما رفت. شجریان یکی از اون آدم حسابیاییه که میشه به همزبانی و همعصری باهاش افتخار کرد. توی روزگاری که کمتر آدمهایی به عظمت تاریخ داریم، محمد رضا شجریان واقعا یکی از نوادر و استثناءاته. امروز بعد از یک هفته از پرکشیدنش شاید جای خالیش بد جوری توی ذوقمون بزنه، ولی اینقدر برای هممون میراث به جا گذاشته که تا صدها و هزارها سال میتونیم ازش استفاده کنیم، لذت ببریم و کیف کنیم. توی این یک هفته خیلی مرثیه‌ها درباره این مرد بزرگ گفته شد. بعضیا هم خب خواستن از دریچه تنگ چشمهاشون این ابرمرد رو کوچیک جلوه بدن، ولی اگه بخوایم واقع بین باشیم، نه این مرثیه ها موندگاره، نه اون حرفای حقارت آمیز. اون چیزی که 100 سال، 200 سال، هزارها سال باقی میمونه کارهای این هنرمنده که فراتر از زمان و مکانه. امروز کسی نمیدونه توی روز مرگ فردوسی، سعدی، حافظ، خیام و باقی ریشه های فرهنگیمون چی گذشته، ولی امروز ما میدونیم که این آدم ها ریشه ها و اعتبار ما هستن. درسته که توی این سالهای آخر با نهایت بیزوغی و لجاجت حاکمین مملکت، این هنرمند استاد شجریان نتونست توی کشور خودش برای مردمش بخونه، ولی سالها سال بعد نام شجریان و صداش برای همه مردم ایران و همه آیندگان و فرزندان ما آشناست. شجریان کسی بود که برای مردم ما تبدیل به یک نماد شد، نماد مردمی بودن و نگفتن به کسانی که از مردم دورن و به مردم بدی میکنن. اینه که شجریان رو برای حاکمین اون مملکت تبدیل به یه دلهوره همیشگی میکنه و طرفداران شجریان رو هم مبدل میکنه به یک عامل ناامن کننده. کسی که اسم خودش رو رهبر یک نظام گذاشته در حالی که برای مرگ فلان حجت الاسلام، خوشخدمت و بیماری بهمان آیت الله فرمانبر پیام تسلیت و احوالپرسی میده، نتونست بر حسادت خودش به دلاویزی شجریان برای مردم پا بذاره و برای حفظ ظاهر هم که شده حتی پیام تسلیت بده. چون واقعا سخته خودتو قوی ترین فرد بدونی، خودتو مسلط و صاحب اختیار زندگی میلیون ها نفر بدونی، اما اون مردم بهت بارها ثابت کنن که اگه اسلحه و باتوم و زندانت نباشه هیچی نیستی و حتی طرفدارات هم دیگه جرأت نمی کنن طرفدارت بشن. شجریان اما هنرمند بود و به قول سعدی، هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. راستش وقتی فیلم ها و عکس های مراسم تشییع پیکر استاد شجریان رو دیدم، توی مراسمی که با همه جور سختگیری امنیتی شده بود، همطور که خودتون هم دیدید روی فضای مجازی یا خودتون حضور داشتید اونجا، و این سختگیری ها شده بود تا تعداد کمتری از مردم به این مراسم برسن، وقتی اون همه شور و عشق و عشق رو بین مردم دیدم، بیش از هر چیزی یاد فصل ذکر بایزید بسطامی تو کتاب تذکرة الاولیاء عطار افتادم، اونجا که بایزید بسطامی میگه به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده، چنان که پای مرد به گلزار فرو شود پای من به عشق فرو میشد. به نظرم بهترین وصف اون روزه، عشق باریده بود و چنان که پای مرد به گلزار فرو میشد پیکر این هنرمند به عشق فرو میشد. و این تفاوت تشییع پیکر یک هنرمند فراتر از زمانه و روزگار با کسانیه که قیاس کردنشون با این مرد توهین به جایگاه رفیع این انسان بزرگه. روح شاد و پر از عشق میتونیم بازم تسلیت بگیم، اما میخوایم این نوار این تسلیت گویی رو قطع کنیم و این بار به خودمون تبریک بگیم و به خودمون ببالیم، به خاطر اینکه در زمانه‌ای زندگی کردیم که انسانی مثل شجریان درش زندگی میکرد و در زمانه‌ای بودیم که ایشون هم بوده و تونستیم کارهاش رو بشنویم. مردی که نه تنها صدها اثر درخشان هنری برای طرفداراش به جا گذاشت، که با رفتار و سلوک و منش خودش برای میلیون‌ها ایرانی نقش الگو و سرمشق رو ایفا کرد، کسی که دنیای حافظ و خیام رو جور دیگه‌ای برای چندین نسل ترجمه کرد و صدای اونها رو از اعماق تاریخ به گوش هممون رسوند، که بگه این دنیا با شیدایی و وارستگی و عاشق پیشگی دنیای بهتر و قابل تحمل تریه. یا از زبان مولانا برامون خوند که توی دنیای مستی و عشق چیزهای بهتری برای زیبا شدن هست، و ما کلام مولانا رو از حنجره طلایی و سبز ایشون شنیدیم که فریاد میزد چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم من امشب، چنان چیزی که در خاطر نیابد، چنان چیزی که در خاطر نیابد، چنان نستم من امشب، چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم. خب از شجریان هر چی بگیم کم گفتیم. روحشون شاد. این برنامه رو تقدیم میکنیم به صدای دلشدگان. امیدواریم ایشون هم همین دور و برا کنار ما اگه هست بشنوه، اونم یه لبخندی بزنه. صدای ایستگاه فردا رو میشنوید. من فرشید منافی همراه شما هستم در این برنامه چهارشنبه 23 مهر تا ساعت 7 زنده از رادیو فردا. برو بریم. خانم محترم، آقای عزیز، شمایی که میگی رابطه های فامیلی دیگه به گرمی قدیما نیست، آدم های فامیل دیگه مثل قبل هوای هم دیگه رو ندارن، بله با شما. شمایی که میگی دیگه هیچکی دور و برمون نیست دستمونو بگیره، خانم محترم با شما هم هستم. شمایی که میگی خانواده شوهرم نمیم چشمی دیدن من خانوادم رو نداره، ببینید درسته تو بعضی خانواده آدم ها رابطه شون به هر حال رابطه ها عوض شده، ولی همه خانواده ها که اینجوری نیستن که. هنوزم ببینید خانواده هایی داریم که جونشون برای هم در میره. جان نداریم؟ چطور نداریم؟ همین آقای علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما، چقدر خانواده دوست، چقدر اهل صله رحم، واقعا آدم لذت میبره این اخلاق اسلامی رو از ایشون میبینه. ایشون این هفته برادر خانومش، بله برادر خانومش یعنی آقای حمید شاه آبادی رو ایشون از معاونت صدا برداشت گذاشت معاونت سیما. آخه یعنی احتمالا، یعنی حدسمون اینه، احتمالا مثلا خانوم ایشون سر شام بودن داشتن غذا میخوردن، گفته که علی عسکری داداش من چرا گذاشتی معاونت صدا؟ اون نمکو بده؟ اگه داداش خودتن بود میذاشتیش معاونت صدا؟ اینجوری بوده، ما به نظرمون اینجوری بوده. و علی عسکری هم خب اصلا میدونی خیلی اهل دعوا و مرافع و نمیدونم کل کل و اینا نیست که. صبح گفته که برادر زن، حکم برادر زن رو بزنن برای معاونت سیما. این واقعا ببین جلوه زیبایی از ارتباطات خانوادگی نیست؟ واقعا نیست. حالا اگه شما آقای محترم چشم دیدن برادر خانومتو نداری، یا شما خانم عزیز چشم دیدن نمیدونم جاری تو نداری، تقصیر نظامه، تقصیر انقلابه. اگه رفتین اونا ضرب المثل ساختین اونام جیان ماشین نمیشه، باجناق فامیل نمیشه، اینم تقصیر نظامه. خب شما هم برید یاد بگیری رفتاراتون اصلاح کنین کمی آهسته تر زیبا. فقط یه سوالی برای من همین یهویی پیش اومد، بعد نیست برادر خانم رئیس صدا و سیما فامیل شاه آبادیه؟ شاه آباد یه جوری نیست؟ من در حد پیشنهاد میگم، میخواین به معظم له آبادی هم فکر کنین؟ معظم لهم خوشش میاد. یه بار دیدین دفعه مثلا دفعه بعد آقای معظم له آبادی رو گذاشت رئیس صدا و سیما، بعد میتونه جبران کنه علی عسکری رو بذار معاون سیما. نه خیلی بالاخره یه فکری بکنین براش دیگه، پیشنهاد بود. آره قربونتون. شمایی که هنوز به الهی بودن و مقدس بودن این نظام شک داری، برو تا دیر نشده توبه کن، یا حداقل برو مطالعه کن. مطالعتون کمه دیگه، هیچی نمیدونی، همچنین یه چیز میشنوی یه چیز میگی. خب گوش کن بفهمی این که میگن نظام و انقلاب اسلامی الهی و ملکوتی ماجراش چیه. گوش کن.
پس انقلاب اسلامی همونطور که امام امت سلام الله علیه فرمودن، در نقشه خداوند تبارک تعالی حتی از زمان تولد پیغمبر،
از اون موقع
انقلاب اسلامی ایران دیده شده. خیلی مهمه که امام فرمود که دو تا نکته مهم داره. یکی این که معنای این که پیغمبر در مکه متولد میشه اما حوادثش در ایران هست، به خصوص شکست شدن 14 کنگره کاخ کسرا، این هست که 14 قرن بعد از تولد این پیامبر در ایران بساط ستمشایی برچیده میشه. بساط ظلم برچیده میشه.
متوجه شدی؟ ایوان مدائن را آینه عبرت دان. این که زمان تولد پیغمبر کاخ خسرو پهلوی 14 کنگره داشتی که ترک میخوره یک نشانه بوده. خدا خودش میخواسته به مردم بگه که 14 قرن بعد انقلاب میشه. چه انقلابی؟ با لب و دهنت بازی میکنه. یعنی از 1400 سال پیش خود خدا شخصا منتظر نشسته بوده فقط خمینی از پاریس برسه به زهرا بگه من تو دهن این دولت میزنم.
اصلا باقی اتفاقا و نمیدونم انقلاب دنیا هم کاری نداشته. ببین انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، چین، انقلاب صنعتی، جنگ‌های جهانی، ببین اینا همش جاده صاف کن بوده. باز 22 بهمن 57 انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی. مطالعه نمی‌کنین همینه دیگه. نمیدونین مسائل به واضحی رو نمیدونین. گوش کن صحبت‌های حاج آقا جالب‌تر هم میشه. گوش کن ببینین انقلاب اسلامی چی بوده، خبر نداشتی.
بعد از رحلت پیامبر جبرئیل که 3 ماه خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها میرسید، حضرت زهرا به خاطر اون اسمش محدثه است، حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم میکرد.
نه
و میگفت ایرانی ها خواهند اومد. چون شما از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام. اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام انقلاب اسلامی است.
تموم شد و رفت، بهترین خبر خوش. فهمیدین؟ فهمیدین وقتی پیامبر رحلت کرد حضرت زهرا هم بنده خدا غمگین ناراحت بوده، جبرئیل واسه اینکه مثلا خوشحالش کنه میومد خدمت ایشون میگفته دو 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 خبر خوش، دو 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 خبر خوش، بعد براش داستان انقلاب اسلامی رو تعریف میکرده، میگفته چرا ناراحتی، 1400 سال دیگه آخوندا میان. البته ایشون تو صحبتاشون گفت میگن که ایرانی ها میان، ولی خب ایرانی ها که بودن اونجا، منظور دیگه همون آخوندا میان منظورشون بوده، چون انقلاب بحث انقلاب بوده. خمینی میاد برای ایشون تعریف میکرد، میگفت مثلا خمینی میاد، خامنه ای میاد، جنتی میاد، علم الهدا میاد، رئیسی میاد، او انقدر اعدام میکنن، انقدر شکنجه میکنن، انقدر اعتراف دروغی میگیرن بازم دوباره اعدام میکنن، انقدر با گلوله آدم رو تو خیابون میزنن، به به. بعد حضرت زهرا گل از گلشون میشکفت، آروم میشد، میخندید. داستان این بوده. مطالعه نداریم دیگه متاسفانه. خدایا ما بی خبر بودیم، مطالعه‌مون کم بوده، نمیدونستیم ماجرا رو. ما رو الکی نمیدونیم، الکی هی انقلاب اسلامی آخوندا رو هی جاجشون میکردیم. جاجو که میگن مایم. به حق همین شب عزیز توبه میکنیم. خدایا توبه توبه. برین شما هم توبه کنین. بجنبین. و شمایی که کت پوست مار میپوشی، لباسای مارکدار میپوشی، با شما، شمایی که مانتو چاکدار میپوشی، کفشای ساقدار میپوشی، بله با شما هم هستم. حقیقتش من که نه، حجت الاسلام حسین جلالی باهاتون کار داره. نه نگران نباشی، مسئول گشت ارشاد نیست، ایشون دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، تو کار فرهنگ و این چیزاست دیگه. ایشون فرمودن که تغییر سبک پوشش و لباس، دقت کنید، تغییر سبک پوشش و لباس در ناباروری به شدت افزایش ایجاد کرده است. این لباس‌های چسبان مخصوصا در حوزه شلوار، دقت کنید، در حوزه شلوار برای پسر و دختر باعث عقیم شدن می‌شود. این همین لب مطلب ایشون بود که گفتم من پیغامشون رو بهتون برسونم، در جریان باشین که جریان شلوار لوله تفنگی و فاق کوتاه و نمیدونم چسب و ساپورت و این چیزا دیگه کنسله، بریزید بیرون، آزادشون کنید. حاج آقا ناراحت شده دیگه. اصلا من نمیدونم تا وقت شلوار پیله دار و شورت ماماندوز و نمیدونم زیر شلواری راه را پارچه‌ای هست، شما چرا سراغ این لباسای جلف نابارور کن میرید؟ معظم یه چیزی ازتون خواسته دیگه، گفته بچه بیارید. هی شما ناز میکنین، میگین پول نداریم ازدواج کنیم، پول نداریم بچه دار شیم، نمیدونم پول نداریم شیرخوش بخریم، پول نداریم بفرستیمش مدرسه. هی بهونه پشت بهونه، هی بهونه میارید. حرف این پیرمرد گوش میکنید نمیکنین دیگه؟ مگه همه چی پوله؟ حالا حرف معظمدار رو گوش نمیکنین دیگه؟ با این لباسا خودتون رو عقیم نکنین دیگه. بده یه کاری میکنین، حاج آقا جلالی همین کمیسیون فرهنگی مجلس اینو مجلس رو تعطیل کنه، اون کمیسیون فرهنگیش هم تعطیل کنه، روزا بیاد راه بیفته تو خیابون با کلیس قطر شلواراتون اندازی که گروه اگه مثلا چسبون بود معرفیتون کنه کلینیک رفع ناباروری. دیگه مواظب خودتون باشید دیگه که عقیم نشوید، نشویم، نشوند. با شما
که کت پوست مار میپوشی یا لباسای مارکدار میپوشی، مانتو چاکدار میپوشی یا کفشای ساقدار میپوشی، سمت اون یکی نرا تو رو خدا بگی منو، سمت اون یکی نرا تو رو خدا بگی منو. کت پوست مار ندارم، شلوار لیک دارم، پاسپورت کانادایی نه ولی کارت ملی که دارم، یه خانم خوب تر سطح تیم ملی که دارم، ساز نه ندارم ولی قوری که دارم، یخچال سایت بای سایت نه ولی معمولی که دارم، یه خانم شبیه آنجلینا جولی که دارم، یه خانم شبیه آنجلینا جولی که دارم. آی که چه حالیه،
سلام علیکم ملینا خانوم.
علیکم.
حال شما چطوره؟
خوب نیست.
چی شد با چطور؟ بی اعصابی دوباره. آقا باز این ملینا نشسته اینجا صورت برافروخته، کارت بزنی خونش در نمیاد. آقا این چه وضعیه واقعا؟
من نمیدونم والا. اصلا شما بگو شمشیر، کارت چی؟ اعصاب مگه میذارن خب واسه آدم؟
یا خدا حالا تو کوتابی یا چی شده؟ کسی چیزی گفته به روزای جهانی کسی چپ نگاه کرده؟
نه خب
مشکل چیه الان؟
من با کلی ذوق و شوق و خوشحالی اومدم اینجا اعلام کنم که چی؟ که روز 18 اکتبر روز جهانی شلوار لگین یا همین شلوار استرچ.
آها آها، حالا یه ذره اولا توضیح بده که چیز این مثلا این که گفتی لگین اوت، من میدونم برای اونایی که نمیدونن در جریان نباشن بگو چیه دقیقاً.
همین شلوارای
پوست مار و لباس مارکدار و اینا.
مارکدار نیست، پوست ماری هم نیست. همین شلوارای چسبون که میچسبه و اینا که بیشترم خانوما برای ورزش میپوشن یا زیر مانتو و اینا، آقایون هم میپوشن ولی خب
بله. روز جهانیشه.
بله بله.
خب الان مشکلش چیه؟ کسی گفته اعلام نکنی این روزو؟
نه بالا، همین الان شما داشتین میگفتین یه حاج آقای نماینده ای نمیدونم واسه کجا واسه مجلس کمیسیون چی اومده گفته لباسهای تنگ خصوصا در حوزه شلوار باعث عقیمی دختران و پسران میشه.
آه واسه این شاکی شدی؟
آه دیگه.
میگم راستی حوزه شلوار دقیقا کجا میشه؟
حالا اینا متخصص حوزن نمیدونم از خودشون بپرسین.
یعنی مثلا یه حوزه علمیه داریم، یه حوزه زیرپیرنی داریم، یه حوزه شلوار داریم، یه
حوزه نمیدونم دیگه. لابد اینا میگن همینه دیگه. من فقط اینجا نشستم از دست اینا هرسشو میخورن. یعنی شما ببینین این شلوارا چقدر مهم و پرطرفداره، چقدر حیاتیه که براش روز جهانی میذارن، بعد اینا میان اینطوری میگن.
خب اینا مهمه براشون دیگه. ببین حوزه هم بهش اختصاص دادن، حوزه شلوار.
بله
حوزه
بله.
شلوار. حالا ولش کن سخت نگیر دیگه، حالا یه روز جهانی دیگه بگو اینا رو بشوره ببره
دیگه. روز جهانی شستشو تور یه دونه 15 اکتبر که میشه روز جهانی شستن دست.
ای بابا ما دیگه تو این 8 9 ماه کرونا انقدر دست شستیم فکر کنم یواش یواش تو دستامون اکتشاف نفت و گاز صورت بگیره دیگه.
اصلا میدونین چی؟ اصلا بس این شعر سهراب رو عوض کرد و گفت دست ها رو باید شست.
دقیقا.
دور دیگر نه جور دیگر باید ریخت.
باید ریخت؟
ریخت.
چیو ریخت؟
همین صابون و ژل و هرچی بشوره ببره دیگه.
آها یعنی بیشتر باید صابون ریخت.
آره آره.
خب دیگه چی؟ دیگه چی داریم؟
دیگه این که 17 اکتبر هم روز جهانی ریشه‌کنی فقر.
شوخی میکنی؟ آره
داریم به خدا، از این روزام هست.
روز جهانی ریشه کنی فقر.
آره.
از این روزاست که فقط ازش حرف میزنن کسی بهش عمل نمیکنن.
آره
باشه تو تقویم
همینجوری. آره اتفاقا 16 اکتبر هم روز جهانی کرامته.
کرامت کیه؟ اسم آدمه؟ نکنه فامیلتونه براش روز جهانی؟
نه نداریم، از فامیلا نداریم. ولی عجیبه، ولی خب بالاخره یه روز کرامت هم داریم دیگه، اونم با هدف گذاشتن، یعنی با این هدف که همگی انسان‌ها باید به همدیگه به چی میگن ارزش خودشون قاطی پاتی شد. همه انسان‌ها باید برای کرامت و ارزش خودشون ارزش قائل باشن و اونطوری که دوست دارن زندگی کنن. کرامت داشته خیلی مهمه دیگه، احترام
قدر کرامت و
آره.
اینا رو بدونن.
آره مهمه احترام.
من میگم تو روزای تخیلی نگو. هی تو گوش نمی‌کنی اینجوری میپیچه به هم.
آره
الان شنونده‌هامون هوایی میشن، میفهمن ما همچین روزای شیکی هم داریم ولی هیچکی بهش عمل نمیکنه.
آره ولی خب ببینی این روز انقدر مهمه که حتی برای بچه‌های کیوسک هم براش آهنگ خوندن.
آره کیوسک آهنگ داشت کرامت، اونو
آره.
میگی بشنویم دیگه.
سگ تو روحت کرامت مثل رفیقات دوزیست
خوش داد به این روز کرامت.
زامبیای پشت مانی تو بکرین یک دویستی میگی کارمانه تراکتور ما این کار نیستی. تیشرت چگوار را میپوشی توی کافی شاپ کمونیستی. ماشین و خونه و هرچی داری مال رانت باباته. حاضر یکیشو از دست بدی نگو که ریفورمیستی. دوست دختره پلاستیکی تنها چیزی که خونه مانوال ویبراتورشه واسه وقتی که تو نیستی. برنامهش پیدا کردنه یه شوهر پولاره مدافع سرسخته کمپین فمینیستی. بدون کیف لوی ویتون از خونه نمیره بیرون. من با
بعدش بوتیک و پاساژ مرکز و تکیه رجای کلمه.
خب این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه خب هفته پیش بعد از درگذشت استاد شجریان خیلی از مردم ایران عزادار شدن، اما ظاهرا رأس نظام مقدس چندان علاقه ای به این عزاداری ملی نداشت و مثلا معظمله اصلا به روی خودش هم نیاورد و حتی یه پیام هم بابت درگذشت ایشون نداد، یا مثلا نهادی مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسی که ریاستش با آقای حداد عادله یه ناله هم ازش بیرون نیومد چه برسه به پیام تسلیت. اینه که خب به نظر میاد شاید یکی مثل معظمله از دست امثال شجریان که اینقدر طرفدار دارن شاکیه، که حتی بعد از فوتشون هم از مواضع شاکیانه خودش کوتاه نمیاد. شما چی فکر میکنید؟ نظرتونو به اون بگید. بعضیا شاید بگن رفتار نظام به خاطر حسادت به اینه که یه نفر فقط با هنرش و مردمی بودنش تونسته اینقدر تو دل جامعه جا باز کنه. یه سری هم میگن نه، چون خیلی وقت معظمله الان قایم شده تا کرونا نگیره از فرط تنهایی یکم افسرده شده دیگه، خیلی حوصله مسلم نداره دیگه. حالا شاید هم تو قرنطینه خبرها دیر بهش میرسه، نمیدونم، حالا ببینیم، شاید دیرتر هم یه دفعه پیامی داد. بعضی هم شاید بگن معظمله دیده همه عکس استاد شجریان رو گذاشتن تو صفحه هاشون رو عزاداری کردن، خواسته بگه من متفاوتم، مثلا به روی خودش نیورده. شما به اون بگید که چی فکر میکنید. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با همون در تماس باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم میتونید دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام فرشید منافی هم الان لایف هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
توپق نزد دیگه، حیف شد.
ایستگاه همینجاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خانم‌ها، آقایون، عرضم به خدمتتون که یه دلار داریم قلقلیه، سبز و سفید و آبیه، میزنیم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. چه میکنین با دلار 32,000 تومانی؟ راستی یادتونه یه زمانی همین چند سال پیش میگفتیم دلار به 10,000 تومان هم ممکنه برسه؟ یه عده میگفتن نه بابا دیگه، این که دیگه سیاه نماییه، اگه بشه 10,000 تومان اقتصاد میپوکه از هم. الان اون دلار 10,000 تومانی برامون شده یه خاطره دور از دوران شیرین گذشته. دلار شده 32,000 تومان. واقعا چجوری زنده ایم؟ حتی نه اینکه مسئولین به فکر نباشن، بند خداها، خب گاهی در مورد مسائل اقتصادی رهنمودهایی میدن، اظهار نظرهایی میکنن، محور اکثر حرفاشون هم اینه که مردم طاقتشون زیاده. گفتن دیگه، آقای خرازی گفته که تحمل میکنن دیگه، گفته که گرونی هست ولی مردم تحمل میکنن و اصلا خم به ابرو نمیارن و این حرفا. گفتم آقای کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی فرمودن بله گرانی هست اما مردم فشارها رو تحمل میکنن. تصورشون از مردم و قدرت تحملشون یه چیزی تو مایه های ترمیناتوره. فیلمش رو دیدین دیگه، آرنولد بازی میکنه، یه یارویی بود جیوهی بود، هر جور میزدن میترکوندنش دوباره جمع میشد به حالت اول برمیگشت. آقا اینا هم فکر میکنن مردم اونجوری هن، جیوهی هن. آقایونه مسئول، آقا والا به خدا ملت گوشت و پوست و استخونن این مردم. یعنی اگه قدرت مثلا موافق بشری داشتیم که اگر راحت مثلا چپ و راست نمیمردیم که. از فقر میمیریم، از بیداروی میمیریم، از کرونا میمیریم، تو خیابون اعتراض میکنیم میمیریم، تو هواپیما نشستیم فرار کنیم بریم یه جای دیگه موشک میزنین بازم میمیریم. به خدا ما خیلی مردنی هستیم. اونقدر که فکر میکنین هم جیوهی و نمیدونم مقاوم و ترمیناتور و اینا نیستیم در برابر فشارها و ضربات. الان هر جای دنیا بری بگی دولت ایران به مردم خودش ماهیانه 1 دلار و 40 سنت یارانه میده، درجا بهت پناهندگی میده. یعنی همچی وضعیتی برامون ساختی. اینه که دیگه با تعریف از مقاومت و سرسختی بالای ما نمک رو زخم رو نپاشید دیگه. ما تا جایی که بتونیم بر حسب غریزمون در برابر مردن مقاومت میکنیم، ولی اونقدر هم که شما فکر میکنین دیگه روی این تن نیستیم، دیگه میمیریم، راحت هم میمیریم. به قول آقامون ابی میخوند که مثل پروانه‌ای در مشت چه آسون میشه ما رو کشت. ما اونجوریم همه بعد.
مثل تصویر ماه تلخ تبدیلی که رو تالا به این بیراه افتاده، مثل این ساکت دلگیر قواره که تنوا کرده رو دلتنگی جاده، ما رو با قطره اشکی میشه لرزوند و ویرون کرد، ما رو با بوسه شری میشه ترانه وارون کرد. مثل پروانه
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام جوون، خوش اومدی برمو قدمه جونه. آره نوار استاده، ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم، هرچی میخون زبون حال مردم بود روش شاد باشه. اون روزی که گفتن استاد فوت کرده این مرگ سرکنده شدم بدونه، اگه بدونی چه حالی شده. روزگار لامروت همینه دیگه، یه فرماید گلچین روزگار عجب خوش قریده و دونه خوش سلیقه. همون دیگه، مراد اینه که گلچین روزگار همینه. چطور نوار گلچین میکنی موزیکای خوب سوا میکنی، گلچین روزگارم خوبا رو گلچین میکنه. جوون سرپا باستدی چی بگم برات بذارم؟ خواه دیگه گوجه. خواه ماست سلات نوشابه. چشم جوون یه رو بیشینی آماده است. جعفر یه سفرش آقاره براش بسخونه. سلام شمسی جونه بلیت خبر نداری؟ صبح رفتم دم این آجانس سر خیابون، مخم سود کشید جونه شمسی گرو. یه چی میگم یه چی میشنفه، یعنی باز جف کلی همو برفوشم بلیت بگیریم بریم دیدن اون کار خر کامرا. ای ماما جونه حالا این آجانس گفت سب کنین ببینیم چی میشه دیگه. او یا صاحب امامه شمسی مشتری شیخ اومد. ببین گوشی دستت باشه دل بده ببین چطور میپیچمش به هم. سلام علیکم حاج آقا، بفرمایی و رحمت الله. جونه چبا؟ نه حاج آقا داریم تعطیل میکنیم بریم دیگه. جونه سر زور باشه آجی. نه نه این رفیقان این بچه ها رفیقامونه، یه گیر رو گرفتی پیش آمد کرده دارم میرم که راست و ریستش کنم دیگه. نه نه حاج آقا امروز قضا نداریم. بفرمایی خوش اومدی. حال کردی شمسی؟ دیدی چه کلفش کرده هم؟ ببین چی میگفتم این شیخ اومد وسطا؟ بلیت ببین شمسی سر صبح چی گفتمت؟ نگفتم خواب دیدم هفته هواپیمای لاغر اومدن، هفته هواپیمای چاقو خورده. رب نداره بیا این تو قطعی بلیت گرون شد دیگه. جونه چی گفته؟ چی گفته؟ خرازی گفته همین یارویی که قدیم دیما وزیر خارج مارجه بود؟ گرونی هست ولی مردم تحمل میکنن. راست میگه، خب اینا خودشون که تحمل نمیکنن که، مردم تحمل میکنن، اونا نگاه میکنن مردم تحمل میکنن. البته شمسه خانم باز انصاف داشت دیگه، اینام کمک میکنن الان سر ما 1.5 دلار یارا نمیدن، میشه روزی یه دونه تخم مرغ. خدای خیلی حال میدن به مردم، مردم هم صف دارن خب تحمل میکنن. اصلا چرا رای دور بری؟ همین من ربیعی مگه کم تحمل میکنن؟ مگه اسمم ربیعی صبر ایوب نیست؟ قربونه دهنت شمس خانوم، الان اینا میخوان یه کاری کنن همه بشن صبر ایوب، یعنی غیر ربیع صبر ایوب، حسنی صبر ایوب، حسینی صبر ایوب، منصوری صبر ایوب، شریفی صبر ایوب، رحیمی صبر ایوب، سعیدی صبر معیوب، همه یه صبر ایوب بذارن تایی اسمشون. یکی نیست بلند شه بره به این خرازی مرازی و رفقاش بگه لاما سبابا چه داریم گرونیاتون رو تحمل میکنیم، بیاین بذارین آقای اسد یه کنسرت بذاره همه بریم بگیم صبر ایوب بخوایم. خودم میرم میگم ما هممون صبر ایوب رو میخوایم. اخ فکرشو بکشم سی. آقای اسداری میگه آقای ربیعی به نمایندگی از کلیوم ایرانی ها صبر ایوب رو خواستن. وای وای چی میشه شمسی اگه میشد؟ یعنی میشه
گفته بودم اگه برگردی دوباره خمیره از دل و تاریکی میگیره، بعد از اون بی تو نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیره، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده. گفته بودم اگه برگردی میبینی نقش غم ها را تو آینه چشما، میدونی اینجا تو این خونه قمدی رنگ بیرنگی گرفته بی تو دنیا، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده.
سلام به فرشید و ایستگاه فردایی عزیز.
خواستم
بگم این باعث افتخار استاد شجریان، طرفداران استاد شجریان و خانواده محترمشونه که نظامشون و اون عمود خیمه پرتمطراق نظامشون معظم له به این موضوع توجهی نکرد، به این دلیل که این غم و غصه برای ما ایرانی هاست که برای فرهنگ و ادب و موسیقی و هنرمون میخوریم. اهالی جمهوری اسلامی که ایرانی نیستن، که یه مش بی وطنن و این کار ازشون بعید نیست. تسلیت به همه پویا هست.
خیلی ممنونم پویا جان. باور کن مثلا همین حاج سعید توسی یا اون یکی مدا هفتیر کشه بود، اینا یه زمانی مثلا فوت کنن اولین نفر رهبر پیام تسلیت میده دیگه. کلا اینا مدلشون اینجوریه دیگه. به هر حال به قول شما خوشا به حال شجریان که رهبر براش اصلا پیام تسلیت نداد و اینا، وگن روحش تا مدت ها رنگ آرامش نمیدید به خدا. خیلی ممنونم، مرسی از تماستون. بریم سراغ ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. سلام مهدی.
سلام فرشید به تو، سلام به همراهان ایستگاه فردا.
خب حدودا چند هفته پیش اپل یک مراسمی برگزار کرد و یک سری از فناوری های جدیدش و یه چیزایی مثل آیپد و اینها رو معرفی کرد، ولی همه منتظر بودن که از آیفون جدید چیزی بگه.
آره همه منتظر آیفون 12 بودن
و چیزی نگفت
تا دیشب.
بگو چه خبر چی؟ البته یه محصول دیگه هم معرفی کرد، یک اسپیکر آیپاد مینی یا همچی چیزی،
پاد هوم پاد. در واقع مشابه کاریست که الان الکسا، الان در واقع اسپیکرهای گوگل مثلا
باش حرف میزنی، میگی برو سر کوچه نون بگیر
اگه دلتون گرفته درد دل میکنی،
چراغ رو روشن کن، خاموش کن،
جوابتون نمیده. بر اساس سیری طراحی شده این، در واقع اسپیکری که گفتی و خب همینطور که گفتی در واقع هوشمنده و میتونه در واقع خیلی از کارهایی که در یک خونه هوشمند میشه انجام داد، مثل خاموش روشن کردن چراغ ها.
خونه های ما که احمقه، بیشتر هوشی نداره، بیشوره.
ولی خب همینطور که گفتی اصل قصه آیفون بود و اهمیت آیفون، یعنی اهمیت در واقع اتفاقی نشستی که دیشب برگزار شد. حالا نشست که نبود، یک رونمایی مجازی بود به سبک همه اتفاقاتی که در دوران کرونا افتاده برای شرکت‌های مختلف، همینجور اتفاق افتاده. اهمیتش در اینه که وقتی شرکتی مثل اپل یه کاری رو میکنه، از تلفن‌های مثلا تازه‌ای رونمایی میکنه یا از تکنولوژی‌های تازه‌ای رونمایی میکنه، همه چشم‌ها به اون طرفه که ببینن در واقع آینده فناوری به چه سمتی میره.
درست.
نبینن که با امکانات موجود و الان چه اتفاقی میفته. خب اپل دیشب نه یکی نه دوتا، در واقع 4 آیفون جدید معرفی کرد و الان میشه گفت که اپل در دوره در واقع ارائه آیفون از تقریبا سال 2007-2008 به این طرف تا الان، در این لحظه کامل ترین رنج در واقع آیفون رو یا گوشی های هوشمند رو برای کاربرانش داره. قبلا میدونی تا چند سال پیش این انتقاد به اپل بود که فقط یک مدل آیفون عرضه میکرد و حالا این در ظرفیت های مثلا در حافظه های مختلف بود.
درسته.
و هیچ کسی نمیتونست که انتخاب چندانی داشته باشه، تا مدت ها هم یک یا دو رنگ بیشتر نداشته که. درسته.
بله.
ولی الان اینجوری هست که 4-5 مدل آیفون در دسترس شما هست، از آیفون XR که 2 پیش معرفی شد و صفحه نمایش 6.1 اینچی داره و الان با قیمت $500 در دسترس کاربران هست، تا آیفون 11، آیفونی که پارسال معرفی شد. آیفون 11 رو الان از حدود قیمت $600 میتونید بخرید به بالا بر اساس ظرفیت‌های حافظه‌ای مختلفی که داره، تا آیفون SE جدید که اونم پارسال معرفی شد و الان با حدود $400 میتونید بخرید، تا 4 آیفون مختلف. این آیفون SE که گفتم هم همینطور که در واقع شنونده‌های ما میدونن و بعضی از بیننده‌های ما البته نه،
حالا روی اینستاگرام لایو هم دارن میبینن ما رو،
میدونن چیزی شبیه آیفون 7 و 8 هست که همونطور که گفتم با قیمت $400 هم در دسترس.
بچه‌های اینستاگرام لایو بگین ایران قیمت چنده، قیمت روز بدین بهمون.
و خب آیفون 12، 4 گوشی گفتم معرفی کرده، یکی آیفون 12 مینیه که تقریبا ابعادش با ابعاد در واقع از ابعاد آیفون SE یا اگر که آیفون 7 یا آیفون 8 داشتید، از ابعاد این دو گوشی کمی کوچکتره.
خیلی جمع و جوره.
آره.
خیلی جیبیه.
ولی صفحه نمایشش خیلی بزرگتره. یعنی صفحه نمایش
حاشیه ها رو نداره دیگه.
چون حاشیه ها رو نداره، صفحه نمایش 5.4 اینچی داره و از حدود $700 قیمتش شروع میشه. آیفون 12 که ابعادش تقریبا اندازه آیفون 11 است ولی صفحه نمایش بزرگتری داره، چون باز این حاشیه ها رو روش کار کرده اپل.
بچه‌ها دارن قیمت‌های متفاوتی میدن، 23 میلیون، 50 میلیون، SE 18 میلیون و 200، 100 میلیون، چه جوریه داستان؟ یه کلیه از پراید ارزون‌تره.
از پراید واقعا ارزون‌تره، یعنی فکر میکنم رشدی که پراید کرده در یک سال گذشته آیفون نکرد. آیفون 12 6.1 اینچی شده، یعنی باز صفحه نمایشش بزرگتره نسبت به آیفون 11 و آیفون در واقع 12 پرو هم صفحه نمایش مشابهی داره،
6.1،
قیمتش از $1000 شروع میشه. آیفون 12 پرو مکس
یعنی بزرگترینه. اون چیزی که خیلی دیگه گنده
اون چیزی که مثلا ما به من و شما میریم تماشاش میکنیم. بله. شما احتمالا میخری، من میگم
نه
چرا با خودت این کارو کردی؟
نه نکنین کارو با من.
از 1100 دلار شروع میشه. صفحه نمایش اون 6.7 این چی شده؟
مثل که بزرگترین صفحه نمایشیه که تا حالا اپل تولید کرده. یعنی در
بزرگترین صفحه نمایشی هست که برای آیفون به کار رفته. یه نکته دیگه هم بگم که یاد باشه چند سال پیش وقتی که در واقع گوشی‌های اپل وقتی تغییر می‌کرد یه ذره در واقع صفحه نمایششون یه ذره بزرگتر می‌شد، مثلا از 4 یهو میشد 4.7 و اون وقتا پیش‌بینی بود یا مثلا به طنز یا در کاریکاتورها اینا می‌دیدی که پیش بینی میکنن که مثلا گوشی بعدی اپل یهو مثلا فرض کن که طولش مثلا 2 برابر این میشه.
آره.
الان پیش بینی ها این بود که احتمالاً به جای 3 تا دوربینی که اپل پارسال به کار برد 4 تا دوربین
ولی
به کار میبره، ولی این گوشی 3 تا دوربین داره. آره. ولی دوربین های بسیار قوی تر، بسیار کارآمدتری داره، مخصوصا در مدل پرو برای تصویربرداری در شب کیفیت بی‌نظیری داره.
که خیلی روی این 5G بودنش هم تاکید کردن که 5G هم هست. منتها قرار بود راجع به 5G حرف بزنی، بذار برای یه دفعه دیگه چون فرصتمون خیلی کمه. ممنونم ازت.
موفق باشید.
مهدی احمدی رو روی توییتر میتونید با همین شناسه دنبال کنید. اما خانم آقایون، این هفته در نوع خودش هفته تاریخی بود. چرا تاریخی؟ از این نظر که معظم‌رئیس کره شمالی ها یعنی جناب کیم جونگ اون در مراسم سالانه رژه نیروهای مسلح اون کشور رفت پشت تریبون، به جای دجمن کردن و مشت محکم زدن تو دهن این و اون، یه کار تازه‌ای کرد، یعنی سرش انداخت پایین و از وضعیت اسفناک کشور و معیشت مردم ابراز شرمندگی کرد. بله، ما هم اولش فکر کردیم دوربین مخفیه یا اصلا این با این تکنولوژی های جدید دیپ فیک و اینا ساختن، ولی تو نگو واقعی بود. بنده خدا اومد یه نمه اشکی هم ریخت و آخرش هم گفت ما شرمنده ایم، کار آمدی لازم رو برای بهتر کردن وضعیت معیشت نداشتیم و اینا. این دست راستش زیر سر معظمله ما که 30 ساله همه کاره مملکت، همیشه خدا هم از همه طلبکاره. آقای معظمله، جناب خامنه ای، به قول خودت صحنه را دیدی؟ دیدی چقدر راحت اقرار به ناکارآمدی و اشتباه؟ این که از مردم عذرخواهی کنی دیگه، تو میتونی. سید علی جان یه نفس عمیق بکش، حالا پاشو اون عمامه قشنگتو بذار، عبا قهوه‌ای هم بپوش، برو پشت میکروفون و یه حرفایی مثل اینو بزن که ای مردم ایران،
همه اینهایی که میگن تو مال من نیست، حق من نیست و من اشتباهیم. من از اولش هم اشتباهی بودم.
بله
بله، من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم.
بله، حالا اگه خواستی یه ذره نرمش هم بکنی، نرمشی بخوای، میتونی بگی مثلا چه میدونم جسم ناقص و اندک آبرویی و اونم فدای شما، من اینا رو هم بگو، یه اشکی هم از طرفدارا بگیر، ولی بعد در همونجا در اوج امامه رو آویزون کن، چهار گوشه بیتو ببوس، مثلا خدافظی کن. فکر کنم یکم ما زیادی پیش رفتیم ها، چون آقای اون دیگه انقدر هم پیش نرفت دیگه، یه اشکی ریخت و یه بغضی گرفت، بعدش هم دوباره برگشت به تنظیمات اولیه‌اش، بعد از موشک قاره‌پیمای جدیدش هم رونمایی کرد. ولی حالا عیبی نداره دیگه، به هر حال با هم یکم رویا پردازی کردیم، ضرری نداشت دیگه. آره.
دل من نبود این همه نامردی، خوب نگاه کن ببین با من چی کار کردی. میدونم دلت میخواد دوباره برگردی. میدونم دلت برام دوباره تنگ میشه، قلب من شیشه و قلب تو سنگ میشه. تنها دل خوشی ما همین یه زنگ میشه.
ها دیدی رهبر کره شمالی چه گریه میکرد؟ ها اونم جلو دوربین. ها میگفت ما ناکارآمد بودیم که مردم در کره شمالی به این روز افتادن.
ها دیدم بنت الهدا جان، مردک ضعیف و نفس، یک پشم از ابوی بزرگوارش در وجود این نیست.
ها نه، ها اینا رو که آدم میبینه آقا یاسر، ها دلش قرص میشه. از این مقام معظم رهبری دلش قرص میشه. ماشالله مثل کوه ایستادن دارن رهبری میکنن.
ها اون بچه ننه رو با مقام عظمای ولایت مقایسه نکن بنت الهدا جان.
ها نعوذ بالله آقا یاسر. ها ولی خوب مردم دنیا اینا رو ببینن، عیار رهبری ما دستشون بیاد.
آره خوبه، عجب حلوای قندی تا امیر بیگزندی تا. باور کنین کشور با خاک یکسان، شخم به ابروی آقا نمی آیه، بس که با اقتداره.
هزار الله اکبر آقا یاسه. ها دیروز من توی مترو بودم، ها دیدم یه زنی شروع کرده بود علیه نظام سیانمایی می کرد. ها می گفت کره شمالی هم نشدیم، حالا آقا رهبری عذرخواهی از ما بکنه، این دل ما خوش باشه.
ها می خواست کفشتو در بیاری بنت الهدا، بزنی تو دهنه.
زدم، در آوردم، زدم آقا یاسر. آی خونم قل قل به جوش اومده بود. ها مردم ریختن جدا مان کردن.
کور بشه هر کس چشم نداره صلابت و اقتدار رهبری فرزانه ما رو ببینه.
آه رهبری همون جور که گفتن، فقط به خدا و پیغمبر جوابگان. ها یادت اون روز که گفت ای سید و مولای ما، جسم ناقصی دارم من؟
با تو به من کجاست بنت الهدا؟ برم چند نفر رو بزنم شل و پل کنم. ملت بی چشم رو
حالا احساسات خودتو کنترل کن آقا یاسه. ها شعر بده خالیشی، شعر بده.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم ده.
مرگ بر کیم جونگ،
مرگ بر کیم جونگ،
مرگ بر کیم جونگ.
طرفدار نداری